خب ذریتن میگه و من ذریتنا امتن مسلمتن لک. در باب امتن مسلمه به سه مطلب اشاره بکنیم. اول مفهومش، بعد در ارتباط با امت پیامبر، و بعدم یه اشکالی که مطرح میکنن و پاسخش. بفهمید نه، این برای همه مؤمنان، آنچه در قرآن اومده به عنوان دعا برای هممونه. ولی تو اون مراتب دعا که قبلا سوال کردید، آدم وقتی میره بالاتر سبک دعاهاش عوض میشه. می آرزو و جوانان ای آرزو می خدا وجل المتقی، شاید شد یه باری اتفاقی افتاد، من شدیم خدا رو چه دیدید، کم که نمیشه که. خب بمن ذریتنا امتن مسلمه، خدایا از ذریه ما یه امت اهل تسلیمی قرار بده و ادامش. اول مفهوم امت رو ببینیم، هم ام هم امت. کلمه ام معانی متعددی داره، خب ولذا امی هم معانیش متعدد میشه. شما خودتون رو زمین نشستین؟ کارو خوبی کرد، کارو خوبی کرد. فکر کردم که یعنی جز ایتام آل رسول الله اینجوری مثل کوزت نشستین. سرد، من گرممه. یعنی اینا که این قسمتا باد کولر میخوره بهشون، آره مرفعین بی درد. غیر از پروژکتور این حرارت بحث و صحبت هم هست. آخه مسئولی که پنکه ثابت داشته باشه از مردم دور میشه. شما خنکتون. گرمم الان که خوب نگاه میکنم، خیلی گرمم نیست. کدوم؟ ایشون هم دارن از بادش بهرمند میشن، بعد نفرین میکنن. نمیخوره تا اون تا 20 ساندی تو میاد، چجوری نمیخوره؟ الان ببینین تا اینجا میاد، الان بشان نمیخوره؟ خب جاش مردم آزاری میکنی، سوال بی موقع میفرستی. خوبه کلش رو یه زر خوبه، خوب یک کم که امکان داره کلش بهت پایین تر. خوبه خیلی خوب، نمیخواد دیگه الان اینقدر. خوبه الان، خوبه خوبه، خیلی خوب. الان یه تصویر بگیرین فردا بذارین که دو تا پنکه رو به سمتش بدنین. آره میام اینجا با اون، میام اینجا با این. اصلا از شما بعید نیست، از شما بعید نیست. خیلی خوب، خدایا دست شما چیکار کنه. حضور شما عرضم که امتن مسلمتن لک، کلمه ام از اون کلمات متعدد المعانیه، خیلی معانی مختلفی داره. و امی که میرسیم میگیم آقا امی بی سواده، امی اهل مکه است، امی مثلا بدوی بودن. چیه کلمه ام؟ هر چیزی که اصل وجود یه چیزی باشه، یا تربیت یه چیزی، اصلاح یه چیزی منوط به یه چیزی باشه، این میشه عم. یعنی عم معمولا چیزیه که دنباله و ملحقاتش بهش زمیمه میشه، یه چیزی که دنبالش بهش زمیمه بشه و اضافه بشه، به این میگن عم. حالا دنباله و زمیمه ممکنه جای مختلف چیزای مختلفی هم باشه، لزوما یه چیز نیستش. این معنای امه. حالا یه وقت به معنای مادر به کار میره، یه وقت به معنای زمین و اون محل تولد و خواستگاه انسان به کار میره. هر چیزی که اصل وجود، تربیت، اصلاح، رشد و نمو به یه چیزی باشه، به این میگن ام. اما امت به چه معناست؟ امت به 5 معنا به کار رفته. 1، اگه یک گروهی با هدف و مقصد واحد باشن به اینا میگن امت. یه گروهی از مردم، یه قشری از مردم که همه دنبال یک هدف، هدف واحد میتونه هدف مادی باشه یا هدف معنوی باشه، یه کار جمعی باشه، به همه اینا میگن امت. این امتی که میگیم افرادی رو به واسطه یک هدف یا مقصدی دور هم جمع میکنه، گاهی اوقات تسخیریه، گاهی اوقات اختیاری. یعنی چی؟ بعضی وقتا ما به یه جمعی میگیم امت که در امت بودن و با هم قد شده؟ الان صدا هست؟ خب تصویر داری؟ چی میگفتن؟ بعضی وقتا یه موجود برای که با یه گروهی امت رو تشکیل بده با اختیار عمل نمی کنه. چون حیوانات این شکلی هست، حیوانات بعضی هاشون کارهای گروهی انجام میدن، مثل مهاجرت پرندگان، مثل زندگی جمعی زنبورا، مثل برخی کلونی های مورچه ها. یه وقتی میخوندم یه مورچه های هن، مورچه های قرمز گوشخار. خب اینا حرکت میکنن، وقت میگن اگه به یه فیل برسن چند ثانیه طول میکشه که استخوناش بریزه اینا رد شن. یعنی وقتی فکر کنم تو آفریقا اگه اشتباه نکنم، اینا وقتی به سمت یه جایی میان مردم اونجا رو خالی میکنن، مورچه‌های قرمز گوشخارن. بعد تصاویرش بود تو اون مقاله که میخوندم، فکر کنم میان مثلا میرسن به آب، مثلا اینجا از اینجا تا اینجا آبه، یه سری مورچه از قبل از این که به آب برسن رو زمین به هم قفل میشن، مورچه‌های بعدی همجوری قفل میشن میرن تا اون سمت، بعد مورچه‌های دیگه رو اینا رد میشن، بعد اونا میریزن تو آب دیگه، چون نمیتونن که بمونن جلویا. بعد این کار قشنگ اونجا گفته بود که وقتی به یه روستا نزدیک میشن مردم روستا رو ترک میکنن، چون هر کی بمونه ظرف چند ثانیه میخورن آدما رو، یعنی میان میخورن گروهی و همجور میان حرکت میکنن، فکر از طرف میرن بالا بعدش هم لازم میان پایین، همجور میخورن میرن. این مورچه ها به این قیافه مظلومشون نگاه ها، تو مورچه کوچیکا یه روز اینجا میسوزه، اینجا که همده یه مورچه هست میخنده، در چه میخندی برو بیتر گذاشتن بره، همین ریزا گاز گرفتن تو چیزی هنه به اون قیافه مظلوم اینجوریشون نگاه نکن، اینا جاش برسه فرو میکنن دندوناشون تو گوشت آدم. اینا زندگیشون زندگی اختیاری نیست، اینا تسخیری هست. سوره معرکه انعام آیه شریفه 38 رو ببینید. جزء 7 سوره معرکه انعام آیه شریفه 38. و ما من دابت فی الارض، هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست، ولا طائر یطیر به جناحی، و هیچ پرنده‌ای در آسمان نیست که با دوتا بالش، با دوتا بال چکار میکنن؟ پرواز میکنن، باریکالله پرواز میکنه، الا اممون امثالکم، مگر اینکه اینا امتهای مثل شما، امتن مثل شما، نه اینکه همه چیشون دقیقا مثل شماست، ولی یه نوع هدف و مقصد گروهی شما انسان ها دارید تو زندگیتون، اینا همینجوره. یه گروهی هن با هدف و مقصود یکسان، حالا چه تو آسمان چه توی زمین، که با هم کار میکنن و با هم حرکت میکنن. گاهی اوقات این که یه گروهی هدف و مقصد واحد دارن، این به صورت اختیاریه، یعنی اونها میخوان اینجوری باشن و اگه نخوان میتونن اینجوری نباشن. سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 104 رو عنایت کنید. تلفات چند تا بود امروز؟ بسی 104. تلفات امروز چند نفر بود؟ پریروز 120 بود، دیروز دوباره شد 179 متاسفانه. امروز کم شده؟ خبر ندارم. اه؟ 104؟ خدا کنه. صد و پنجاه و مبتلا چقدر؟ نه مبتلا ای بابا باز زیاد شداره. خیلی خوب، آیه شریفه 104، بل تکم منکم امتون یدعون الالخیر، بعد از میان شما یه گروهی باشن که دعوت به خیر بکنن، و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. بعد یه گروه از بینشون، بل تکم منکم امتون، یه امتن، یه گروهن با هدف واحد و مقصد واحد. خب این اختیاریه، مورچه ها اختیاری نیست، اینجوری بار اومدن دیگه، یعنی به طور طبیعی با هم اینجوری زندگی میکنن. یا زنبورا، مثلا زنبورای سرباز، کسی بهشون گفته شما سربازی کنین؟ خاصیتشون اینه دیگه. اما انسان ها اینجوری نیستن، لذا در میان ما باید یه امتی باشن که این کارو بکنن. میکنیم اصلا امر معروف متوجه میشیم، گاهی اوقات ما یه کارایی میکنیم که آنچنان منکر رو در جامعه ترویج میده که هزاران امر معروف اون خرابکاری رو جمع نمیکنه. یه برخورد بد، یه رفتار بد. بابا این که هی میگیم الناس علی دین ملوک، مردم به دین حاکمانشونن، یه چیزی رعایت کنید. بعد متوجه این هستیم، مگه میشه نباشیم؟ عقب مانده ذهنی که نیستیم، که ما یه کاری میکنیم، یه رفتاری میکنیم، این آثارش میمونه، از بین که نمیره که. یه زشتی، یه پلشتی اتفاق میفته، این اثر داره، این همجوری دومینووار تالی برای خودش ایجاد میکنه. میگیم بعدم خب تموم شد دیگه، رفتیم. آقا رفتیم که آخه این چه جور برخورد کردنیه؟ نمیدونم. با مثلا من میگم حالا به من بگن بیا موقعیت رو بگیر، بیام بگیرم، یک ساعت بعد از گرفتن موقعیت سرم گیر رفت، چی شد؟ یه تومور انقدی تو سرت، ببریم بیمارستان، تو را مرد. خب چی میخوای جواب بدی الان؟ الان چنگ بندازیم میزی رو بگیریم؟ خب گرفتی بعد، یعنی چقدر مطمئنی که از اون؟ بابا توی جمهوری اسلامی ما رفقای عاقلمون هر کی بعد از مسئولیت به من زنگ زد گفت صمیمانه به تسلیت میگم، تمام رفقای حسابیم این بار سنگینی که گذاشتن رو دوشت، تبریک. چی؟ تبریک که دستت به گوش رسید و دیگه ببینم چقدر میکنی. این اگر نگاه اینه یه چیزی، اما تبریک این که خدا به توفیق داده بتونی خدمتی بکنی، آره، ولی پست تبریک نداره. اون خدمته اگه انشالله آدم بتونه یک دونه کار بکنه اقلا برای مردم، بعد اینو بزن اونو بزن بگیر، خب الان چه کنی؟ الان استفاده کنی. آه پس این نگرانی ها اینا همه برای اینی که استفاده کنی؟ نمیدونم گاهی اوقات چی تو ذهن برخی آدم ها میچرخه و چی فکر میکنن بعضی ها. اینقدر به ما توصیه کردن که آقا این نیم مسخال گوشت رو یه لگامی بهش بزنید، ولش نه، اینو ول بکنید تا ته جهنم میبرتت، درم قفل میکنه، خداحافظ شما. بیشتر اهل نار از زبانه، وقت نیش و کنایه و تیکه و متلک و مردم این عصبانی میکنه مردم رو. وقتی بزرگانی با هم دعوا میکنن این پایین تکه تکه میکنن هم دیگر رو، بعضی وقتا می‌بینی دو نفر خودشون با هم خوبن، طرفداراشون نگاه کن مسابقات فوتبالو، یعنی می‌بینی مثلا شب قبل این دو تا تیم رقیب با هم شام می‌خورن، فرداش هم مثلا با هم دیگه دوستن، تو زمین هم دعوایی نمیشه، طرفدارا دارن هم دیگه رو تیکی تیکی میکنن، چه برسه اونا تو زمین با هم دعوا بکنن، اینا هم دیگه رو پودر میکنن. میریم شما یه امتی از میانتون بعد باشن که امر و نهی بکنن، امر به معروف و نهی از منکر. اما این اختیاری، میتونید این کارو بکنید، بعضیاتون میتونید به اینجا برسید که یأمرونه بالمنکر و ینهونه عن المعروف. کی این کارو کرده؟ با عملت شما داری همین کارو میکنی، تو با عملت داری امر و اشاعه منکر میکنی و با عملت نهی از معروف میکنی، داری این پیغام میدی که معروف جواب نمیده، بعد به منکر متوسل بشه که کارت را بیفته. از این بدتر حالا کسب بکن، کسب مبارکش. دو، معنی دوم امت چیه؟ فرد انجام دهنده کار یک گروه. بعضیا کارشون به جای میرسه که به تنهایی بهشون چی اطلاق میشه؟ امت. سوره مبارکه نحل آیه شریفه 120 رو عنایت کنید. ما تا بسیار سوره نحل رفتیم به سوره هج رو من همش بین این نحل و هج نحل گزینه بود، آره که گفتم حجمش زیاده، آره نحل و هج رو یادم نمونه کدوم بود. آیه شریفه 120 جزء 14 آوردید؟ ان ابراهیم کان امتن قانتن لله حنیفن ولم یکو من المشرکین. ابراهیم سلام علیه چی بود؟ کان امتن، امت نبوده که، یه فردی بود دیگه. حضرت ابراهیم علی نبی نوال اسلام یک نفر دیگه، نه ابراهیم کان امتن، یه نفری یه امت بود. چه شکلی میشه؟ چرا به یه نفر میگیم امت؟ نگه دارید، این که او یک امت بود شما رو یاد کی میندازه؟ کی گفت شهید بهشتی؟ آفرین. جمله چیه؟ بهشتی یک ملت بود. حالا امت یک یعنی چی یک ملت بود؟ به تنهایی بنزی یه ملت کار پیش می برد. این ابراهیم کان امتن، چرا از ابراهیم سلام یه امت بود؟ رفتارش، منشش، همتش، ثبات قدمش، ظلم ستیزیش، توحیدش، اندازه یه امت کار می کرد. در زمان ما حضرت امام رحمت الله علیه، امام وقتی انقلاب و شروع کرد خودش بود و خودش امت بود، مدتی کوتاهی شاگرداش همراه شدن. ببینید سال 42 آقا میگن ما وقتی که به فیضی حمله کردن، ما هم که رفتیم خونه امام به امام پناه بردیم، یعنی این نبود که ما بتونیم کاری برای امام بکنیم، و امام گفت در رو نبندید و الان برمشن میرن فیضیه، در خونه باز باشه. امام امت بود، به اندازه یه امت کار میکنه، را میفته، را میندازه، ما الان سرسفره نشستیم. سنت میسازه دیگه، یعنی ما هر خطی که قرآن میخونیم به اخلاص شماها خدا نگاه میکنه، یه چیزی برای امام منظور میشه ها. امام نبود ما الان اینجا نبود، صاحب میبره. آدم فکر میکنه خدا چقدر خیر به او میرسه، اصلا قابل احساس. بعد این سفره با برکت بعضی وقتا چه مهمانهای عجیبی داره، چقدر ناسپاسی به خدا. بعضی وقتا فکر میکنم فردا شهدای ما بگن آخه این نوع میراث داری بود، یعنی ما شهید شدیم، ما رو مین رفتیم، ما قطعه قطعه شدیم، گمنام شدیم، که شما این کارا رو بکنید خجالت نمیکشیم ما، یعنی یه روزی جواب نداری این کارا؟ این رفتارهای عجیب و سخیف و پناه بر خدا. ما میگم اصلا بعضی وقت آدم فهم کنه خدا الان تو سر این آدم یه لحظه کلی این رو باز اون توی رو چی میگذره آخه، یعنی چه تحلیلی این برونداد رو در پی داره؟ نیفهم. فردی که کار یه گروه رو انجام بده میشه امت، یا به قول حضرت امام رحمت الله علیه بهشتی یک ملت بود، رحمت خدا و شهید بهشتی. همون اول انقلاب چیکار کرد؟ گفت آقا ما برای اداره امور کشور هستیم مدیر تربیت بکنیم. رفت نمیدونم 100 تا 200 تا آدم آورد مثلا برای قوه قضاییه، یکیش آقای رئیسی بوده، یکی از اونا آورد اینا رو دورای فشرده گذاشت تربیت کرد که بیان و کارو دست بگیره. قانون اساسی رو ببینید، اصلا تو مقدمه آدم نگاه میکنه واقعا بعد 43 سال میبینی یه ویرگول نمیشه به وضعش اضافه کرد. چقدر عمیق بوده بشر، چقدر خوش فکر بوده. بعد امام میگه بهشتی یک ملت بود و دشمن ما هم خوب میدونستن کیا رو باید بزنن و به کیا کاری نداشته باشن. سوم، امت به معنای زمان نسبتا طولانی اومده، یه زمان طولانی و یه مدت طولانی که میگذره بهش میگن امت. قبل از اینکه آیه‌شو بگم کسی آیه‌ش یادش میاد؟ امت به معنای یک زمان نسبتا طولانی. آفرین. سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام آیه شریفه 45. اینقدر در دفاع حضرت یوسف این آیه رو خوندن اگه نمیگفتین واقعا دوچار چه بسا احتیاط، چون مسئولین هم ممکنه حتی به این وادیه کشیده بشن. سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام، حضرت یوسف مظلوم علیه السلام، آیه شریفه 45. چقدر این آیه رو من خوندم این بر اون بر که آقا به پیر به پیغمبر حضرت در زندان مشرک نشد، صراحتاً تهمت شرک میزنن به پیغمبر خدا. آوردین؟ جزء 12 سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام آیه شریفه 45. جزهای قرآن به ترتیب ها، یعنی 11 بعدش 12 13 این به ترتیب هم پشت همه پیدا کردین؟ شما پیدا کردین؟ آره، چون اینجوری میزدین گفتم به ترتیب اگه 11 رسیدین الان بعدش 12. عجب، بسیار خوب، خیلی تشکر میکنم از توضیحاتتون. آیه پیدا کردین؟ وزیم یکم اینجوری میکنه، نه اینجا که نیست، بعد میرن آخر. اینا به ترتیبه، یعنی مثل مجتمع آتیساز نیست. مجتمع آتیساز ساختمونا رو ساختن بعد با منجنیق پرتاب کردن، وارد میشید بلوک 17 2 28 4 باشه اینجوریه. چرا خیلی عجیب غریبه. اون وقتی برجش ما بعد میرفتیم اگه خودشون نمیومدن ما پیدا نمیکردیم، اینجوریه. بعد میشیدیم برج یا خب به ترتیب میزادین 1 2 3، این اعدادی حکمتی داشتن، یه احتمال 7 14 8 1 برج رو باید نشون میکردی واقعا. حالا کسی آتیساز میشینه الان تو خونه نگران نشه، این جسارت نبود، میخواستم بگم چه پیچیده. یعنی زمان نسبتا طولانی. بقال الذی نجا منهما، قضیه چیه؟ بارها گفتم باز میگم انشالله حضرت یوسف علیه السلام از همه ما خوشحال بشن و شفیع ما بشن در قیامت. آقا حضرت یوسف در زندان شرک نورزید. برین سه آیه قبل، آیه 42. و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک. وقتی که حضرت خواب اون دوتا رو تعبیر کرد، قال به کی؟ للذی ظن انه ناج منهما، به اونی که ظنه یعنی ایقنه، اونی که یقین داشت که چی میشه؟ نجات پیدا میکنه، آزاد میشه. حضرت به او گفت اذکرنی عند ربک، نزد پادشاه از من یاد کن، بگو آقا یه کسی اونجاست به ناحق گرفتن، اینا چه عیبی داره؟ پیغمبر بری بگی بگی مثلا برو نجاری برام چوب بخر، این شرکه؟ گفت اون پادشاه بگو ما به ناحق اینجاییم، وسیله آزادی پادشاه دیگه. فانساه شیطان و ذکر ربه، شیطون فانسا شیطان هو، به کی برمیگرده؟ به اون که آزاد شد از شیطانو. چیو شیطان از یادش برد؟ ذکر کردن نزد پادشاه خودشو، نزد پادشاه بگه پادشاه اون مثلا تو زندان، اینو یادش رفت بگه. فلبس فی السجن بضع سنین، حضرت هم 7 سال دیگه یا بین 3 تا 10 سال دیگه تو زندان موندن. خوب عنایت کنید. یه عده میگن نخیر آقا تو بی خود میگی، آیه معناش اینه. و حضرت به اونی که مطمئن بود از زندان آزاد میشه گفت منو نزد خدا یاد کن، فانساهو اینجوری معنا میکنن. شیطون فانسا کی؟ حضرت یوسف علیه السلام و عیاذ بالله از شیطان و ذکر ربه. اونها هم به حضرت یوسف برمیگرده. حضرت یوسف یاد خدا به وسیله شیطون از ذهنش رفت، شیطون او رو به خدا فراموشی انداخت. فلبسه، این فارم فای تفریعی میگیرن، در نتیجه در که این فای تفریعی نیست، این مبتنی بر اون نیست، این ابتدای استینافی است. چون اون نگفت حضرت 7 سال توزه، نه اون چون حضرت از غیر خدا خواست لذا حضرت تو زندان موند. دو تا احتمال شد دیگه. بله میریم آیه شریفه 45. حالا آیه 44 میگه که خب اون پادشاه خواب دید که 7 تا گاو لاغر 7 تا گاو چاقو خوردن، بعد اون شاخهای زردم شاخهای سبزو اونا گرفتن از بین. اومد گفت تعبیر بکنید، گفتن قال و از قاصو علام، ما بلد نیستیم این خوابای آشفته و ایناست و ما نحنا به تعبیر. بیان آیه 45. و قال الذی نجا منهما، اونی که نجات پیدا کرده بود منهما، از اون کدوم دوتا؟ دوتایی که خواب دیده بودن. و دکره بعد امتن، اد دکره بوده چی؟ اد دکره ذکر بوده، به واسطه نزدیکی دال و ذال ادغام میشه، میشه و دکره، میشه اد دکره. اد دکره ای اد دکره، یادش اومد بعد امتن، بعد مدتی نسبتا طولانی، حالا نسبتا این 3 تا 10 سال بوده، برخی روایت میگن 7 سال بوده. بعد امتن، این که یادش اومد چی؟ قال انا انبئکم به تعویله، من بهتون خبر میدم که چجوری اینا تعویلشو من میگم. فارسلونی، منو بفرستین کجا؟ زندان برم یوسف و ایاز. فارسلونی فارسلهو فوصله الاسجن فقال یوسف ایها الصدیق. آیه این شکلیه، آقا نه اونی که من از آیه گفتم نه اونی که تو گفتی، به من بگو. و دکره یعنی چی؟ یادش اومد. یادش اومد کی منو پیدا میکنه؟ وقتی فراموشی در کار باشه. پس فراموشی آیه 42 به حضرت یوسف نمیخوره، میخوره به اون زندانیه. باز خدا رحمت کنه آقای سلحشور رو، انقدر زحمت کشید بابا، این همه تفسیر آخره فیلم می‌نویسی، خواهمون المیزان رو نگاه میکردی این سوتی رو تو سریال نمیدادی. تهمت شرک به پیامبر خدا اصلا عجیبه، نمیفهم. بعد جالبه طرف مثلا میاد سخنرانی میکنه، بله از غیر خدا، یک حالت عرفانی هم به خود، از غیر خدا نخواه. یوسف آقا، حضرت یوسف علیه السلام، یوسف خالت که نی که، یوسف از غیر خدا خواست، در زندان ماند. تو الان این قیافه رو گرفتی یعنی کنه و تو عارفی اعرف از حضرت یوسف علیه السلامی. چرا برای که یه حرفی رو بزنیم نبی خدا رو اینجور میاریم؟ حالا که سوال بکنه تو خدا رو فراموش بکنی اسمش چیه؟ شرک. اسمی مگه ما نداریم در قرآن که حضرت یوسف چی بود؟ منال مخلصین، مخلص بود. یک، قرآن میگه شیطان لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم من شیطان در مخلصین راه، یوسف هم جزه نتیجه شیطان در حضرت یوسف علیه السلام راه. خب چی میگه تو این آیه؟ بعد حالت عرفانی هم میگیرم، بله یوسف جور نکرد، سرشم تکون میده. ها جمع کنید این بساطو، این همه آدم نشستن، این حرفی که تو میزنی که تو تفاسیر به خاک و خون کشوندنش. اسرائیلیات، روایت های جعلی بنی اسرائیل در قصص قرآن، اون چرت و پرتایی که اونا گفتن چیزای دیگه هم توش هست. زبونم لال میگن وقتی زلیخا اومد یوسف علیه بالله خاک به دهانم مایل شد، بعد حضرت یعقوب اومد یک سیلی زد به حضرت یوسف. خب معذرت میخوام، بنده هم هر گناهی میخوام بکنم پدرم آشکار بشه، یک سیلی بزنم، خب منم انجام میدم گناه رو. حضرت رفت به سمت اون یعقوب، آشکار شد، گفت خجالت بکش مثلا، نه خب باشه اون چرت و پرت هم همون بنی اسرائیل. چرا این حرفا رو من روی منبر برای مردم میگید؟ آقا اصلا جز قطعیات الان خیلی جا شما همین حرفا بزنید میگن بچه شما نمیفهمی حضرت از قی... همه در ارتباط با شرک حضرت دیرسو با قطعیت نظر میدن. خب درست گفته دیگه، درست گفته، یاد نزد صاحبش در رب به پادشاه میگفتن، رب میگفتن، خب که میگن خداوند رب الارباب نه رب العالمین، چون اینا پادشاه رو خدا میدونستن دیگه، همه اینا ارباب بودن، رب الارباب یعنی خدای این خدایان، ولی زایی که به پادشاه رب بگن و صاحب بگن امر طبیعی بوده. چی بک؟ دیگه حالا من هیچکی نام نبرد. بله. صد درصد اشتباه بود. من سریال حضرت یوسف رو بنا به یه ملاحظه نمیدیدم، خب میشنیدم، اما اون قصه سوالشون اینه که میگن که توی سریال یه جا نشون داده که اونی که نجات پیدا کرده میگه آخ یادم رفت، یه جا هم میگه که حضرت یوسف میگه خدا من توبه کردم، درست هست؟ من ببخش که آره من سریال رو نمیدیدم ولی میشنیدم. اینجا سریال یه کسی که ظاهرا ملکه ظاهر میشه و حضرت یوسف میگه چرا از غیر خدا خواست، درست میگم؟ میگه چرا از غیر خدا خواستی؟ تسلیم میکنه و بعد حضرت میگه خدای من مثلا توبه میکنم، در حالی که نه اون ملک صحت داره نه تو اصلا کاری نکرده. بابا خودی داره میره پیش پادشاه، به کی بعد الان بگه که من اینجا بیگناه؟ خب به پادشاه بعد بگه دیگه، آقا برو بگی بعدش گفتی وسائل در دنیا استفاده از شرط عقله، همه ما باید استفاده بکنیم. اصلا یه چیزای جا میفته، حالا مثل جریان پیاده شدن حضرت از اسب، حالا شما بگو این برای کسی میپذیره؟ شما با به پیر به پیغمبر، من که خاک کف پای غلام حضرت یوسف علیه السلام میستم، الان اگر خدای یه جایگاهی هم بشم پدرمو ببینم، خب معلومه که انقدر ادب و شعور دارم که برم به سمتشون دستشون رو ببوسم بگم نه پدر بیا. حضرت یوسف رو اصلش هسته بود گفت من دیگه الان عزیزم من نرم. حضرت جبرائیل اومد دست رو باز کن، چرا اینقدر فلکی پلکی میزنید؟ حضرت از شهر خارج شد، چند آیه بعد میگه که قال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین، حضرت بیرون شهر از اینا استقبال کرد و گفت وارد شهر بشید در حالی که در امنیت کامل هستید. آیه رو بخونم، مسیرا فلما دخلوا على یوسف آوا الی، پدر مادرش رو کنار خود بقالت خلو مصر ان شاء الله، وارد مصر بشید در امنیت، ما بنده سراسر ذنب و گناه میفهمم که به هر جایگاهی برسم احترام پدر و مادرم مفروض واجبه. بعد حضرت یوسف از نظر پدر خب حالا الان ما عزیزمون عزیز نیست، حالا اون زودتر اصلا میشه یه همچی تصوری که بابا من المخلصین، خدا رو برای خودش خالص کرده. بعد شما الان کافی اینه جایی بگی یه جوری باید نگاه میکنه جوونه، آره اصلا تفلک انگار مثلا ما تیفوس داریم. بله چوز اسرا، آقا مخلص یعنی چی؟ یعنی کسی که خدا رو برای خودش خالص کرده بعد به پدر و مادرش بی احترامی میکنه. از این چه آخه اگه اینو تصور بکنیم که کبر زبونم لالا کبر گناه کبیره است، این حضرت از عصمت خارج میشه، بعد اون نمیفهم. ما راهنمای بودیم، خدا خیر بده، معلمی داشتیم، شما گفت بچه‌ها به پدر و مادر خیلی احترام ده، حضرت یوسف این از دست پیاده نشد، ما گفتیم آخ پس ما خیلی احترام میذاریم، چرا میخوایم ما رو علی احترام بکنی پیغمبر خدا رو با خاک یکسان میکنی؟ آخه روایات اسرائیلیات چرت و پرت زیاد داره، مثل همون چیز دیگه شعر میگه ای نمیدونم صد یوسف مصری غلام بلال تو، بابا دیگه حالا میخوای پیغمبر رو ببری بالا، صد تا حضرت یوسف اندازه بلال قشنگی نداشتن؟
نه،
به خود پیغمبر گفتن آقا حضرت یوسف قشنگ تر بوده، شما حضرت فهمیدن؟ خب اجمل ولکنی امله، او قشنگ تر بود، من با نمکترم. آخه چطوری اینقدر را چیز علکی پلکی اقراق‌آمیز بدون تعقل بدون مبنا بدون سند هی بی حساب حرف میزنی؟ کسی که کنتور نمیندازه، کسی هم که مؤاخذه نمیکنه، هر چی گفتی. زمان نسبتا طولانی. معنای بعدی امت دین و آینه. سوره مبارکه زخرف آیه شریفه 22 رو عنایت کنید، جزء 25 سوره مبارکه زخرف. آیه 22 سوره مبارکه زخرف جزء 25. آوردید؟ خب بل قالو، وقتی که دین ارائه میشد به کفار و مشرکین پاسخشون چی بود؟ بل قالو، میگفتن انا وجدنا آباءنا على امتن، ما پدرانمون رو بر امتی یافتیم. امت یعنی چی؟ یعنی آیین، یک دینی. پدر و مادرای ما، اجداد ما، دینشون این بوده، نتیجه و انا علی آثارهم مهتدون، ما بر همون مبنا و منوالی که اونا رفتار میکردن چی؟ عمل میکنیم. حالا برین آیه بعد، جالب این آیات رو خیلی تو کلاس استفاده میکنیم. و کذالک ما ارسلنا من قبل که فی قریه من نذیر الا قال مترفوا، پیامبر قبل از تو هم پیغمبری نفرستادیم نذیر نفرستادیم، مگر اینکه مترفین گردن کلفتا و برخوردارای اونجا میگفتن قال مترفوا انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون. مهتدون یا مقتد. یه جایم تو آیات داریم انا وجدنا آباءنا على هازا، مثلا همون دین خودشون که بود بت پرستی بودن، الا هازا، ما بر این یافتیم. آیه بعد خداوند خدمت خودشون و پدراشون، نه اینجا نیست، آره اینجا نیست، فکر کردم اینجاست، می‌خواستیم یه فرشی هم بدیم نشد. جای دیگه خدا خدمت خودشون و پدراشون یه جا میرسه، میگه اولا کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، ولی اینکه پدراشون در تعطیلات فوقانیه دائمی به سر می‌بردن و از عقل و شعور هم برای نداشتن، بابامون بودن. خب بابات بودی بی عقلی بوده مثل خودت، باشه شما نشستین چرا چند دقیقه با خودتون ضدعفونی می‌کنین؟ تیم داره کرونا چند نفر داشتیم؟ یک دو بارم مثلا یه نفر اینجا نشسته بعد وسط بس. میگم الان شما داری بحث رو گوش میکنید، مگه اینکه بگید مباحث آلوده ای اومد هست حالا ایشو اینجا نشستن ساکت باید برین رو کنید چه اتفاقی افتاد؟ بخاطر مباحث دفونی میکنید دستاتون رو؟ چقدر واقعا افراد نظیف و بهداشتی. ما اینجا را میریزیم اینجوری اینجوری میکنم بیاده چوری میکنم واقعا اینا باید مسئولین باشن با کلاس اینا. خیلی خوب، معنای چهارم پس شد دین و آیین، اینم معنای امته. پنجمین معنای امت، چون امت بر وزن امه بر وزن فعله، فعله بعضی وقتا معنای مفعولی پیدا میکنه. خب بعضی وقتا کلمه ای که بر وزن فعله میاد معنای مفعولی داره، لذا بعضی ها گفتن امت یعنی اینو میزنیم بره بالا. کی گفت معمو خسته نباشیم بعد یه رو بچه ها گفتن؟ آه ها نبودیم بالا. خوب خدا واقعا شما رو رسوا فرمود و اینا نبود و الا میگفتیم. وقتی میگیم امت به معنی میگم امت به معنی مفعولی چی میشه؟ همینجوری هم خوب امت مفعولیش میشه مفعول معموم. التفتون نه؟ دارای معنی مفعولیه. لذا بعضی وقتا میگن امت به معنی معمومه. حالا این تو قرآن به کار نرفته، اما تو افا میگیم امت پیامبر. امت پیامبر یعنی کی؟ معمومین پیامبر. به این معنی میتونه چی؟ به کار بره. هر پنج معنی در مورد امت به کار رفته. حالا بعضیش تو قرآن هم نمونه داشت اون چهارتای اول، ولی پنجمی تو قرآن نمونه نداره که آیه قرآن بخوام عرض بکنه. بعد 7 و 11 امروز چرا اینجوریه؟ خوش میگذره، دارم هلاک میشم خستگی. خوش میگذره و به شما احتمالاً خوش میگذره. آره، رو باد کولر نشستین 5 ثانیه بارم خودتون رو ضد عفونی میکنین، خوش میگذره دیگه. خیلی خوب، چند تا سوال جواب این آیه 128 هم یه مطلبی شد برای خودش، موندگار شد آیه. خیلی خوب، برای هفته بعدم همین آیه است. تا سوال چند جواب دادم؟ سر 37. استاد من آدم ها رو با نگاه به میزان حجابشان میبینم و اینکه یک نفر حجابش نه کامل بلکه بد حجاب باشد از نگاه من کم اهمیت میشود و دوست ندارم آدم ها رو اینطور نگاه کنم، اما این حرف هم در ذهنم هست که چرا این آدم حجابش رو که در قرآن آمده باید رعایت کنه رعایت نمیکنه؟ آیا این دیدگاه درست است و آیا این نگاه درست است که کسی حجابش نامناسب و ناشایست هست رو کم ارزشید برای پیروی از دیگر اصول اخلاقیش؟ اصلا ببینید، ما قطع داریم که دلیل بدپوششی بسیاری در جامعه ما ناآگاهی، کم اطلاعی، یه جاهایی یه جور سرخوردگی و منافقی مثل من دیده بعد میگه اگه دین اینه نمیخوام، من نبودم این شکلی نمیشه، تقصیر منه. برید انشالله، حالا ما که توفیق نشده اونایی که توفیق داشتن تعریف میکنن، میگن مثلا بیاد کرمان سر مزار حاج قاسم رحمت الله علیه، ببینید کیا میان و چه کار میکنن. خب چرا؟ چون همه به این نتیجه رسیدن که اون آدم هیچ بازی و دغلکاری تو رفتار و کردار و گفتار و فکر و نیتش نه، برای خدا کار کرد. لذا خدا دلها رو به اون مایل کرده، میخواد انقدر من خلاف این دیدم واقعا یک مورد نمیتونم نظر بدم این با این حجاب، پس از بس مورد مقابل دیدم، از بس مورد مقابل دیدم. لذا اصلا اینجوری فکر نکنید و مراقب باشید که خدا نکرده یه وقت به دلمون نیاد که حالا ما این اونا فلان. یکی از دوستان میگفت این همه سال آقای طبری در کنار آقای رئیسی در دادگستری کار میکردن، اگه واقعا آقای رئیسی قصد مبارزه با فساد را داشتن چرا آن زمان با ایشان مقابله نکردن؟ ممکن است توضیح بدید؟ ببینید بزرگوارم، آقای رئیسی یه دوره طولانی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده، یعنی اصلا توی دفتر قوه نبوده. این یک. دو، زمانی که ایشون معاون اول بود، اینو خوب دقت بکنید چون بعضی فکر می‌کنن قوه قضاییه، یعنی همه مثلا یه جا هستیم، مثلا من میخوام خودکارمو بردارم دستم میخوره به پهلوی معاون اول، معاون اول میخواد بشینه یه باری میخوره به معاون حقوقی، اصلا این شکلی نیست. استقرار معاون اول تو ساختمون شیشه‌ای بلوار کشاورزه، رئیس قوه قضاییه تو خیابون ولیعصر جامی، اصلا معاونین قوه اونجا هم غیر از ما که معاون پیشگیری هم خیابون جامی نزدیک قوه، بقیه اصلا یه جا دیگه. کار معاون اول چیه؟ معاون اول تو قوه بسته به اینه که رئیس قوه چی به او تفویض بکنه. خب یعنی بگه آقا شما از طرف من این کار رو انجام، مثلا من اومدم تو مجموعه قائم مقام داریم، قائم مقام رو خواستم صحبت کردیم یه بخشنامه کردم که این کارها رو قائم مقام انجام میده، مدیران کل، رؤسای دفاتر، مشاورین باید تو این موضوعات به او پاسخگو باشن، بهش هم زدم این جلسات اینجوری تشکیل میشه، گزارشاش اینجوری به من میرسه، من میگم قائم مقام چه کار بکنه. خب معاون اول قوه بسته به اختیاراتی رئیس قوه بهش میده، معاون اول قاضی نیست. مثلا در دوره که آقای رئیسی معاون اول بود، بحث گزینش قضات با معاون اول بود، بسیار از مسائل اداری مالی قوه با معاون اول بود. لذا اصلا اینا به رئیس قوه ربطی نداره، به معاون اول ربطی نداره. این یک. دو، وقتی که آقای رئیسی شد رئیس قوه و با آقای طبری برخورد کرد، آقای طبری چه کاره بود؟ معاون اجرایی رئیس حوزه ریاست. رئیس قوه قضاییه رئیس حوزه داره، مثلا من رئیس قوه هم، ایشون رئیس حوزه ریاسته، کارهای مربوط به حوزه من ایشون انجام میده، جلسات فلان اینا. رئیس وزیر ریاست معاونی نداره، اون معاون اجرایی چه کاری، این معاون نمیدونم چیه که معاون پشتیبانی. آقای طبری معاون اجرایی رئیس وزیر ریاست بود زمان آقای آملی لاریجانی. آقای آملی لاریجانی رئیس وزیر ریاستش کی بود؟ مرحوم آقای خلفی که چند پیش از دنیا رفتن. آقای خلفی رئیس وزیر ریاست بود، ایشون معاون اجرایی بود. اون آقای خلفی خیلی آدم جدی و پاک دستی بود و وقتی آقای رئیسی با آقای طبری برخورد کرد، اون آقای خلفی که رئیس وزیر ریاست بود و باش برخورد نکرد، گذاشت معاون قضایی خودش. یعنی حتی رئیس حوزه ریاست نسبت به معاون اجرایی و کارای او دخیل نبود، اون که رئیس مستقیمش بود، چه برسه معاون اول که اصلا با حوزه ریاست کاری، اصلا حوزه ریاست به معاون اول کاری نداره. لذا این نیستش که مثلا قوه قضاییه تمام اجزایش توی تمام کارهای هم دیگه دخالت داشته، اصلا اینطور نیست. اصلا ها، دادستانی یه بحثه، دادگستری یه بحثه، معاونتای کاملا مجزا، یعنی شورای عالی قضایی که میان بعضی وقت بس مطرح میشه، اینقدر نظرات مختلف و متفاوته که نگاه بکنه احساس کنه اینا مگر هم دیگه رو نمیبینن. نه، ما اصولا کارمون با هم تداخل نداره. نایمت بازم نایمت اومد نامرد گذاشت، یه وقتی بیاد که نیومد، نه نباید میومد. یغفر الله لکم. عرض کنم که این سوال جواب دادیم. حقیقتا در منطقه ما بعد از مناظرات مقداری از محبوبیت و قداست آیت الله رئیسی کمتر شده، چون حاج آقا به خاطر دفاع از خودشون گاهی مجبور میشه عملکرد دولت قبل زیر سوال ببره، موضوع برای مخاطب قابل تفکیک و میگه همشون مثل همه. به نظر میشون 4 سال پیش اینقدر درگیر حواشی نبودن و تیکه نمینداختن. بهتر نیست ایشون تحسین میکردن به امام صادق علیه السلام که در جواب توهین به فردی به مادرشون امام اونطور برخورد کردن؟ به نظرتون بهتر نیست فقط برنامه خودشون ارائه میدادن مثل آقای جلیلی؟ من تو مناظره نیستم و واقعا تو این اوضاع نمیتونم اظهار نظر بکنم. نمیتونم. بله. جرایم انتخاباتی بالاتر از دروغ و افترا و تهمت در برابر 80 میلیون بیننده. ببینید بزرگواران، میگیم جرایم انتخاباتی یه کارهایی تو تبلیغات میکنن، ستاد پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی وظایفش مشخصه. یه وقت توی مناظره ایشون به ایشون یه چیزی میگه، خود ایشون مدعی نیست، من که نمیتونم بگم به زور میخوام ازش شکایت بکنم، که خودش میگه من شاکی نیستم، نمیخوام. بله؟ نه، مگه مسائل نظام باشه، یعنی یه کسی به اصل نظام، به مسائل امنیتی ورود بکنه، بله مسائل شخصی بین خودشونه دیگه. تو این موضوع ما یه ستاد تبلیغات داریم دیگه، همین کمیته تبلیغات که وزارت کشور هست، چه میدونم دادستانی هست، اینا حضور دارن، اینا یه تذکر میدن دیگه تو مناظره قبلش بعدش فلان، اینا این کار رو انجام میدن. مردی که یک فرزند پسر دارد و خانم ایشون به این آقا گفتن که خدا رو قبول دارن ولی پیامبر امامان رو نه، ازدواجشون مشکل داره، میگن نکاحشون باطله، درسته؟ ببینید اگر خانمی صراحتا بگه پیامبر و امامان رو قبول نداره، اگه مسلمون باشه با این حرف مرتد میشه، اگه با علم آگاهی بگه، اگه بگه قبول ندارم، خب شهادتین بدون نبوت با توحید تنها اتفاق نمیفته. اگر آقا با اون خانوم ازدواج موقت داشته باشه، ازدواج موقت مسلمان با غیر مسلمان اشکالی نداره در شرط ضرر، اما اگه نکاح دائم باشه مشکل داره. بازم از مرجعشون بپرسن. جرایم انتخاباتی بالاتر از بیانیه براندازی مهرعلی زاده؟ کدوم بیانیه؟ نمیدونم حالا. کدوم بیانیه رو میگید و فلان اینا. اما گفتم ما به واسطه این که رئیس قوه تو این دوره نام زده، دستمون خیلی چرا؟ اونو ما دلیلون میتونه ورود کنه. متوجه؟ چی شده؟ کجا؟ مگر اسلامیت رو نمیخواین؟ خب نه، این که میگه جمهوریت منظورشون اینه که رأی مردم و نظر مردم اینو میخواد بگه، نه که منظورشون این باشه که مثلا ما میخوایم اسلامیت نظام رو کلن هوا بکنیم و فلان، اینطوری نیستش. یه وقت همون شد ببخشید، یه نکته گفتم من اعلام کنم، انشاءالله بعد از اتمام کلاس تفسیر از ساعت 19:20 به مدت 30 دقیقه جلسه با معرفی معاونت ها برگزار خواهد شد که گفتن من اعلام بکنم که انشاءالله حضور داشته باشید. اونایی که بیمارن انشاءالله که به حق امام صادق علیه السلام از بستر بیماری بلند شن، اونایی که از بین ما رفتن انشاءالله سر سفره امام صادق علیه السلام میهمان باشن جهت برآورده شدن همه حاجات و شفای همه مرزا و شادی روی همه گذشتگان و تعجیل در فرج آقامون، و انشاءالله این انتخابات هم مرضی قلب مقدس آقای امام زمان علیه السلام باشه. صلواتی هدیه بفرمایید.